بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد، ومفرده فتنون وتكون حالا، وقد جاءت ظرفا مخبرا به في نحو قوله. عرض کنم محضر عزیزان که ظاهرا در مطلب و نکته چهارم در بحث مع بودیم، عرض کردیم مع از اسماء دائم الاضافه است که به دو حالت استعمال می شود، مضافتن و مفردتن. مورد مضاف رو بحث کردیم، گفتیم اگر مضاف باشد که مراد این جایی که مضاف الیهش لفظاً مذکور باشه، در سه معنا استعمال می شود. توضیحاتی که لازم بود و در عبارت اشاره شده بود عرض شد. اما گاهی هم مفرد است، مفرد در مقابل مضافه. خب این شاید دوستان یک تهافتی احساس بکنن که البته با توجه و بحثی که در باب اضافه سویتی خوانده اند، این تضاد و تهافت طبیعتاً برطرف شده است که ما عنوان بحثمون اینه که مع از الفاظ دائم الاضافه است، اما در یک قسم در ذیل همین بحث میگیم مفرده. مفردم میگیم یعنی چه؟ یعنی مضاف نیست، در مقابل مضاف این مفرد دیگه. مفرد میدانید اصطلاحات بسیار متعددی داره در ادبیات، شاید مثلا حدود 10 اصطلاح ما داشته باشیم. اینجا مفرد در مقابل اضافه شدن است. البته چه اضافه شدنی؟ چه مضافی؟ مضافی که مضاف الیهش لفظاً مذکور باشه. شما در مباحث سیوطی در اون فضای عبارات دقیقی که انصافاً داشتشون تو اون دو سه صفحه که تعدادی از الفاظ دائم الاضافه رو برای شما مطرح میکرد، همونجا روشن شد که الفاظ دائم الاضافه گاهی از اضافه قطع می شوند، قطع از اضافه می شوند که اونجا بحث می کردیم. بعد می گفتیم که قطع شدن مضاف ما که از الفاظ دائم الاضافه است خودش بر دو نوعه، گاهی قطع می شود از اضافه لفظاً، یعنی مضاف الیه لفظش محذوف می شه، اما معنا مورد لحاظ است، در نیت است. مثلا وقتی که میگید کلون یعمل علی شاکلته، خب کل از الفاظ دائم الاضافه است، اما اینجا مضاف الیه حذف شده، لکن روشن معنای مضاف الیه، بله مورد توجه، مورد لحاظ. کلون یعمل علی شاکلته یعنی کل شخص، کل فرد. اگر این شخص و فرد در معنا ما در نظر نگیریم معنایی نداره، لفظ کل معناش با مضاف الیهش روشن میشه. خب اما در مقابل موارد اندکی داشتیم که لفظ دائم الاضافه از اضافه قطع میشد، یعنی مضاف الیهش مذکور نمیشد، هم لفظاً و هم معنا، یعنی در لفظ که ذکر نمیشد در اون مورد خاص و استعمال خاص ما در معنا هم نیازی مضاف الیه نداشتیم، از جهت معنوی هم بی‌نیاز بودیم از مضاف الیه. لذا در حقیقت در این مورد خاص از استعمال این لفظ اصلا دیگه میشه گفت این لفظ مضاف واقع نشده دیگه، نه لفظاً و نه معنا. مثال بارزی که اونجا هم مطرح میشد و در این بحث آقایون هم همین مورد رو معمولا مثال میزنن، معه هست که از همون مواردی است که اگر قطع بشود از اضافه لفظاً و معناً قطع می شود. یعنی ما به معنای مضاف الیه هم دیگه نیاز نداریم. خب جایی که ما در موارد قبل مثال می زدیم، مثلا جئتک مع العصر یا جلست مع زیدن، این مضاف الیه حالا لفظ شکاری نداریم، اما محتوای معنایش اگر نباشد این مصاحبت معنا پیدا نمی کنه. اما اگر مع از اضافه قطع بشه، در کجا قطع می شود؟ در صورتی که معن به معنای جمیعن باشه، که در این صورت منظن است به تنوین تمکن، تنوین صرف، و منصوب است بنابر حالیت. در ذیل اون نکته‌ای که داشتیم توضیح می‌دادیم، سه تا خصوصیت گفتیم. پس اولا در صورتی از اضافه قطع میشه که قطعش هم لفظن است و هم معنن، که معنای جمیعن باشه. خود مع در این صورت منون تنوین داره، تنوینش هم تنوین تمکن و اعراب است. جلسه بعد قبل ما یه نتیجه گرفتیم دیگه، گفتیم مع معرضه. حتی در مثلا ذهن ما هم این بود که اگر ساکن هم باشه، ولو آقایون تعبیر به مناع دارن ظاهرن در این مورد، اونجا رو هم ما معرض میدانیم. و در این صورت منصوب بنابر حالیت هم هست، منصوب بنابر حالیت. میگی جا زیدون و امرون معن، جا از صدیقانه معن، یعنی حال کونه ما مجتمعین فی المجیء، معناش اینه دیگه. جا معن یعنی جا حال کونه ما مجتمعین فی المجیء، در مورد مثنا به کار میره، در مورد جمع به کار میرود. جا القوم معن در مورد مذکر به کار می رود، مثل مثالایی که گفتیم. در مورد مؤنث به کار می رود. جا از صدیقتان معن، جا از النساء معن، جا از صدیقتان معن. البته در مورد مفرد دیگه معنا نداره، مگر اینکه اجزایش رو بخوایم مثلا در نظر بگیریم، چون دیگه معنای جمیع برای مفرد تحقق معنوی نداره. ببینید با این خصوصیات و توضیحاتی که عرض کردیم روشنه که در این مورد ما به معنای مضاف الیه مع هم دیگه نیاز نداریم. آمدن این دو نفر با یک دیگر، این معنا تمامه، هر دو با هم. این مال معادلهای فارسی که میاریم، ما نیاز نداریم یک تعلق اضافی و نسبی ایجاد بکنیم تا معنا تمام بشه. به خلاف محضر شما عرض میکنم جلست و مع زیدن، ما میگیم جلست و مع، بعد معنای مضاف الیه لحاظ نکنیم. محضر شما عرض میکنم که معنای محصلی ایجاد نخواهد شد. اینها دیگه وجدان معنوی رو دوستان حاکم میکنن، کاملا روشن هست. البته یه نکته هم عرض کنم، جناب سعلب ظاهرم خواسته بگه معنای، چون ایشون میگن معنای جمیعا است و خیلی های دیگه هم گفتن، ایشون خواسته بگه معن و جمیعا یک تفاوتی با هم داره. ما اگر بگیم جا از زیدان معن با بگیم جا از زیدان جمیعا، یک تفاوتی با هم داره. حالا من قبل از اینکه تفاوت رو عرض کنم، میخوام ببینم در ذاکره دوستان چطور هست، آیا تفاوت احساس میکنن یا نمیکنن.
ترتیبی که
سه تا بودن، سه تاشون بودن و نگفتم که حتما هر سه تا با هم کار کنن. سعلب همین رو میخواد بگه که البته خب عمده آقایون نپذیرفتن. سعلب میخواد بگه معن اتحاد در زمان هم داره. جا از زیلان معن یعنی هر دو آمدند در یک زمان هم آمدند، حالا همزمانی عرفی دیگه. اما جا از زیدان جمیعا یعنی هر دو آمدن، حالا ممکنه با فصل زمانی، معناش اینه که هر دو آمده اند، در جلسه مثلا شرکت کرده اند، اما با هم اومدن یا نیومدن فهمیده نمیشه، که جناب ابن هشام در مغن اللبیب این حرف را رد کرده، اینجا نیومده، ولی در مغن اللبیب رد کرده که لعنا لا نسلم انما انت فیدان الوقت الوقت محضر شما عرض میکنم بله انما انت فید ان الوقت متحدون و ان جمیعا محتمل الاتحاد و عدمه بل هما سواءن فدعواه التفرقه دعوا بلا دلیلن. حالا مراجعه میکنن دوستان در اونجا با توجه به حاشیه دستموقی عبارت روشنه کهشون میگه ما مسلم نمیدونیم این ارتکاز رو از این عبارت نمیفهمیم، که اینها برمیگرده به فهم معنای لغت که با توجه به راهکارهاش انسان باید دنبالش پیگیری بکنه. این از نکته چهارم. نکته پنجم این که حتی نکته پنجم در ذیل همین مورد مفرد، من چهار نکته رو با هم عرض کردم. اولا این که از الفاظ دائم الاضافه است، قطع میشه از اضافه لفظا و معنا. ثانیا این که معنای جمیعا است. ثالثا منون است تندین تمکن. و رابعا منصوب است بنابر حالیت. خامسا گاهی این مع که قطع شده از اضافه لفظا و معنا، ایشون میفرمان به صورت ظرفی استعمال میشه. ما گفتیم نصبش بنابر حالیت در نقطه چهارم، اما گاهی به صورت ظرفی ما استعمال میشود که در اون حالت خبر واقع شده، مثل زیدون انده، چی که انده خبر واقع شده است. این هم یه نقطه است که مثالش رو روی عبارت خواهیم خوند. نکته دیگر این که بازشون تصریح دارن، لابلای عرائض هم عرض کردیم، که معن در حال افراد حال واقع میشه. در این فراز از بحث میفرمایند که هم برای مثنا استعمال میشود و هم برای جمع، هم مذکر و هم مؤنث، اما برای مفرد استعمال نمیشه، که این رو هم من لابلای عرائض مطرح کردم. دوستان عبارت رو دقت کنن، من رو شروع کنیم. و مفردتن فتنم ونو، این مفردتن عطف اون مضافتن چند سطر قبل، تستعمل مضافتن فتکون و ورفن و مفردتن فتنون منون میشه تنگیم تمکن. و تکون حالن، در این صورت حال است به خلاف مورد قبلی که ظرف بود. البته و قد جا اتظرفن مخبرن به، و قد جا اتظرفن مخبرن به، این قدر رو خب ظهور اولیش تحقیقه، یعنی مسلمن به حالت ظرفی هم استعمال داره، که دیگه از عبارت ما نمیفهمیم آیا کمه یا زیاده، مگر به قرینه مقابله، چون تکون و حالن ایشون اصل قرار داد، مثلا ظرفن رو فر، این قرینه بفهمیم که کمتره. ممکنه هم هست قدر رو قدر تقلیلیه بگیریم که قلیلا ممکنه مثلا در سر ماضی بیاد. فی نحو قوله عتیقوا بنی حرب و اهواؤنا معا و ارحامنا موصولتون لم تقضبی. عتیقوا در لغت به معنای زوال مستیس، زوال سکر، اینجا مراد ترک قفلته، این هوشیار شدن، بیدار شدن، قفلت نکردن. بنی حرمن که بعضی از نسخ بنی حزنن داره، روشنه. احوا اونا جمع هوا، میل نفس، ارحام به معنای خیشاوندان. هوشیار شوید ای قوم بنی حرب، در حالی که خواهش های نفس ما مجتمع است، با هم است. این معن رو خبر داریم ترجمه میکنیم، بعد جمله احوانا معن میشه حالی، اون واب و احوانا واب حالی است. در حالی که میل های نفس ما با هم است، این خبر معن، یعنی اجتمع او فی مکان واحد، معنای ظرفی داره. اجتمع او یا اجتمعت، حالا احوار و غیر عاقله، ضمیر محضر شما عرض بکنم مفرد مؤنث برگردانیم، اجتمعت فی مکان واحد، و خیشان ما با هم بوده و جدای از هم نمی باشند. ارحامنا موصولتون لم تقبلی. در مورد این شعر بعضی ها معن رو حال گرفتن، می فهمد وقیل هیه حالون، بعد خبر مبتدا رو محذوف گرفتن، بل خبر رو محذوفون، یعنی این معن حال است از ضمیر در خبر محذوف، طبیعتا این باید مراد باشه دیگه، یعنی احواؤنا موجودتون معن، احواؤنا موجودتون معن، خیشان ما هستن در حالی که با همن. با این احتمال ترکیبی مثلا خواستن بگن مسلم نیست که معن به معنای مثلا استعمال دوم که مفرد باشه و مقطوع از اضافه باشه به صورت ظرفی استعمال بشه، و هی فی الافراده به معنا جمیعا، این مع در حالت افراد به معنای جمیعا، که اون هم به عنوان یک از نکات محضر عزیزان عرض کردیم. لذا اگر اون قد قد جاعت رو ما تحقیقیه بگیریم که ظهورش همینه، با توجه به این که ایشون هم مقابلش تعبیر دقیل میکنه، شاید این سازگاری بیشتری هم داشته باشه، میخواد بگه حالیه گرفتن در این شعر خلاف ظاهره، حتی احتمالش که منتقی نیست، خب خلاف ظاهره که شما بخواد یه خبر برای احوانا بگیرید و معنا حال بگیرید، ظاهر از ظهور اولیش اینه که خبر است برای معن، معنا هم مشکلی نداره. و تستعمل للاثنین والجماعه، آخرین نکته هم که شون عرض کردیم مطرح می فرمان این که معن در این موردی که مفرد باشد برای اثنین و جماعه استعمال میشه، برای مفرد که دیگه معنا نداره، برای مذکر و مؤنث هم هر دو استعمال میشود. نه و قول مطیع بن ایاس کنت و یحیی کیدی واحد نرمی جمیعا و نرامی معن، که مفردات روشنه، بودم من و یحیی مانند دست واحد، مانند مثلا بگید دو دست واحد، بودم من و یحیی مانند دو دست واحد، حتی ممکنه اینجوری بگیم که یدای واحد یا یدای شخص واحد، دو دست یک شخص محضر شما عرض بکنم که واحد، تیکنای از همدلی و همراهی و اینها. تیر می اندازیم هر دو نرمی، هر دو با هم به سوی دشمن، و نرامی معن، و نرامی به چه صیغه‌ای بگیریم؟ نرامی بله، خواب مفاعله بگیم مثلا فاعل راما یرامی، بعد در این صورت میشه صیغه چی؟ معلومی دیگه. خب حالا نرامی که طبق این بیان که ما داریم میشه میگیم میشه معلوم دیگه، نرامی درسته؟ زیرش هم نقطه داره، نرامی مثلا این شعر نرامی روایت شده، نراما نیست، نرامی به معنای در این صورت به معنای دفاع کردن میاد، تو لغت داریم راما یرامی مرامات به معنای دفاع کردن، البته در همین با به معنای مشارکت در تیراندازی هم میاد، خب خیلی مناسبت نداره به هم دیگه که اینا تیر نمیندازن که، دقت کنن دوستان به معنای دفاع کرد، در این صورت معناش این میشه نرمی جمیعا با هم تیر میندازیم به سوی دشمن، و نرامی معن و با هم هم دفاع میکنیم، یعنی از قوم خودمون در مقابل دشمن دفاع میکنیم. یک احتمال دیگر که بعضی داده هم این که صیغه رو صیغه مجهولی بگیریم، صیغه مجهولی بگیریم، یعنی مورد تیر اندازی واقع شدن، مثل همون شعر موردی داشتیم و دیگه دوستان روش فکر میکنن میبینن مناسب هست یا نه. تراحی ظاهرن درسته؟ تراحی رو قبلا داشتیم. خب این رو هم بعضی این گونه ترجمه کرده اند، لذا به معنای این که ما با هم به سوی دشمن تیر می اندازیم و با هم هم مورد تیر اندازی واقع می شنیم. شاید مثلا کنایه از این باشه که اینجوری نیست که اگر مثلا دشمن بخواد حمله بکنه ما یکی دیگری را بخواییم فدا بکنیم، شاید این مراد باشه. نه، اگر بنا باشه به این که تیر به ما اصابت کنه ما هر دو مثلا سینه سپر هستیم در مقابل دشمن، اینجوری نیست که مون بترسه دیگری رو جلو بندازه مثلا در مقابل دشمن و خودش پشت سر او حفاظ بگیره. من حالا همچنین معنای احساس میکنم از این شعر، دوستان هم دقت میفرمایند. شاهد در این است که معن برای مثنا استعمال شده است و قول متمم بن نویرت الیربوعی یذکرن البث الحزین ببثه اذا حنت الاولا سجعن لها معن، یاد می آورند یذکرن، فاعلش مذکور در بیت قبل است، همون عذاری که در بیت قبل جمع زئر آمده به معنای اون زن یا حیوانی که فرزندش از دنیا رفته است و به فرزندان دیگرش شیر میده، مهربانی میکنه تا خودش تشفی خاطر پیدا کنه به خاطر مصیبت اون فرزندش. بعضی هم گفتن فاعل سه پرنده مذکور در ابیات قبله، سه تا کبوتر. حالا حیوان هم که عرض کردیم بعضی ها به شتر زدن در اینجا. یاد می آورند آن، بگید شتران بچه مرده یا بگید کبوتران بچه مرده، صاحب غم ذلبسه بس، به شدیدترین حزن‌ها و اندوها میگن، زام که معنی صاحبه، صاحب غم و اندوه شدیدی را که غمگین است به جهت حزن شدیدش، یذکرن ذلبث الحزین، اون حزینی که حزین است به بسه، به خاطر همین حزنش، به خاطر همین مصیبتی که برش وارد شده. اذا حنت الاولا، حنت به معنای بانگ برآوردن. حالا این بانگ برآوردن و فریاد زدن چه از روی حزن باشه چه از روی شادی باشه، هر دو استعمال داره. اینجا حزنه. الاولا هم که باز با عنایت به همون ترجمه‌ای که من از فاعل یذکر نکردم، مثلا باید بزنید به از زئر الاولا یا مثلا حمامه اولا، شطور بزنید یا کبوتر بزنید. سجعنه به معنای ناله کردن، حتی در لغت اومده سجع، اون کشیدن ناله شطور ماده رو میگن. شطور ماده نالش رو مثلا گاهی میکشد. حالا دوستانی که با شطور مانوس بودن شاید مثلا بیشتر توجه داشته باشن، من یک خلجان های ذهنی دارن، مثلا شنیدم به اینجوری ذهنم هست، ولی حالا دوستان بعضا ممکنه تخصص های خاص داشته باشن. خب یاد می آورند آن شطوران یا آن کبوتران بچه مرده، صاحب غم و اندوه شدیدی را که غمگین است به جهت حزن شدیدش، اذا هر زمان ناله کند شطور اول، کبوتر اول، لا ناله می کنند برای او شطوران دیگر مجتمعند، کبوتران دیگر همگی با هم. شاهد در استعمال معن است برای مورد جمعی. اذا حنت الاولا سجعن لها معن، این همه با هم ناله می کنند و همراهی می کنند. من على اربعه او جهن، مثلا صداتون رو من ندارم.
یه افراد معنا جمعی هست، اون خط رو گفتون
بله.
یه نکته است، ارتباطی نداره. هیه این کلمه مع فل افراد در افراد، یعنی وقتی که مضاف نمیشه قطع اضافه میشود، به معنای جمعی انا. یکی از نکات پنجگانه ما همین بود دیگه. نه دیگه، فل افراد حالا چند تا نکته گفتیم در مفردتن. نکته اول اینکه تنم من، نکته دیگه اینکه تکون حالا، نکته دیگه اینکه قد جا ادبر فرسه ما این مدار پس پیش کردیم، نکته دیگه اینه که معنای جمعی است، نکته دیگه اینه که تستعمل الاسنین و الجمان، همین نکات مفردتنه دیگه. خب نه دیگه، ایشون هم گفتن دیگه برای مفرد نمیاد، همین رو گفتن، برای مفرد نمیاد، برای مثنا جمع استعمال میشه. برای مفرد مگر باید بیاد که ایشون میگه تستعمل الاسنین و الجمان، نه دیگه برای مفرد نمیاد. من علی اربعه اوجهن، الاول الشرطیه. من میفرمان چهار قسم داره، من شرطیه، استفهامیه، موصوله و نکره موصوفه. خصوصا حالا اون اواخر بحثای خوبی داره ایشون، اوائلشو بیشتر دوستان آشنا هستن. شرطیه رو که حالا مثال میخوانیم، استفهامیه رو هم مثال میخوانیم تا برسیم به صدر اون اضاقیلهی که خب ایشون نکتهی رو مطرح میکنن. من علی اربعه اوجهن، الاول الشرطیه که جزم به دو فعل میدهد، نحو قوله تعالی من یعمل سوءا یجز به، و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. خب من یعمل سوءا یجز به، یعمل شرط، یجز جواب، هر دو مجزوم شده اند، ترجمه هم روشنه. من یرد الله بهی خیرن، یرد شرطه که مجزوم شده، از اراد یریدو به حذف عین الفعل عجوفی، یفقه فی الدین، هر کس خداوند به او اراده کند خیر را، اون رو فقیه در دین می کند. فقه فقیه به معنای اعم خودش دیگه، دین شناسش می کنه. البته این معنای اعمی باید داشته باشه، هرچند که حالا قدر متیقنش همین معنای اخصشه، ولی خب عبارت و معنای فقه هم در لغت معنای عامی داره دیگه، حتی شامل بی سوادها هم ممکنه، بی سوادهای همین معمولی هم ممکنه بشه دیگه. خیلی از اونها فقیه در دینن، این دین شناسن، دین شناس. اینجوری نیست که نماز جماعت برن بعد مثلا بیان به یکی اهانتی بکنن، دل مثلا بچه‌شون و مادرشون و همسرشون رو بشکنن، اینها همه شامل این روایت میشه. الثانی الاستفهامیه، نحو قوله تعالی فمن ربکما یا موسی، من استفهامیه، من ربکما یا موسی، چه کسی است پروردگار شما، پروردگار شما دو نفر موسی و هارون، ای موسی، من استفهامیه. و قول حسان فی علی علیه السلام من کن کان فی القرآن سمی مؤمنا فی تسع آیات تلین غزارا. تلین، خب باز بفرمان دوستان چه صیغه است؟ معلوم مجهول، ماضی مضارع، امر، صیغه شش مجهوله، ماضی، درسته؟ احسنتون. تلا تلیه 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 تلو تلیه تلیه تا تلیمه، ماضی مجهول صیغه شش، از تلایه تلو تلاوتن به معنای خواندن، تلل کتابه یعنی کتاب رو تلاوت کرد، خواند. غزار هم به معنای کثیره، چه کسی در قرآن نامیده شده است مؤمن. من کان فی القرآن سمی مؤمنا، چه کسی در قرآن مؤمن نامیده شده است. فی تسع آیات، در اون نه آیهی که تلین غزارا، تلاوت شدن، خوانده شدن کثیرن. اشاره به اون آیاتی است که در اون آیات مراد از مؤمن علی علیه السلام است که جناب حسان به 9 مورد از اونها اشاره داره، که ظاهرا اون چه که در القدیر مرحوم علامه نقل شده است 10 آیه ما داریم که ایشون مثلا به اون 9 آیه توجه داشته و در این شعر آورده است. و اذا قیل من یفعل هذا الا زیدون، دقت کنم دوستان خارج رو من عرض کنم، با توجه مباحثی هم که صفحه 224-225 داشتیم اینجا خیلی معطل نمیشیم. در مثال هایی که ایشون مطرح میکنند، من یفعل هذا الا زیدون، یا مثلا آیه مبارکه و من یغفر الذنوب الا الله، نکته اول این که در این مثال ها من استفهامی است که اشربت معنی نفی، یعنی استفهام انکاری است به معنای نفی، لذایشون می فرمان به همین خاطر مستثنا علی البدلیه اعراب داده شده، چنانچه ابن هشام در صفحه 225 چی گفت که خوندیم جلسات قبل، ایشون گفت ان الابدال بدلیت در سیاق استثناء یقع بعد ما فیه رائحة النفس، درسته؟ اینو گفت دیگه. خب اینجا هم همینه، من استفهامی است در مقام انکار، فیه رائحة النفس، اعراب بدلیت در استثناء در جایی است که کلام غیر موجب باشد، خب اینجا هم رائحه نفی داره دیگه، مثلا به این عنوان غیر موجب محسوب میشه. اونجا بحث مفصلی نسبتا داشتیم دوستان توجه میکنن که بین اون صفحه 269 به اشاره‌ای که در اول بحث اول کتابشون در حمزه انکار ابطالی داشت کلمه اونجا داره، و این صفحه بالاخره باید طوری بین بعضی از اینها تفاوت هایی هست که شاید انشاءالله جمع بشه. خب که ما خیلی قابل جمع بین 269 و بعضی از این مباحث رو، خصوصا 225 و 269 رو خیلی قابل جمع نمیدونیم، حالا اونجا برسیم بحث میکنیم شاید تغییر نظری ایجاد شد. نکته دوم این که ابن مالک شرط کرده جواز استعمال من استفهامیه به این صورت که در مقام انکار استعمال بشه، بعد مستثنا به بدلیت اعراب داده بشه، شرط کرده تقدم واو را، گفته بر من استفهامی حتما باید واو مقدم بشه. جناب ابن هشام میفرمان این شرط لازم نیست. توضیح مطلب این که در کثیری از موارد استعمال من به این صورت واو مقدم شده، لذا تقدم واو قید موارد کثرت در استعماله نه شرط استعمال، یعنی موارد کثیری در استعمال آمده، استقرار که میکنیم میبینیم بیشتر موارد آمده، اما به عنوان شرط خیلی ها قبول ندارن، و چون کثرت استعمال دارد جناب ابن مالک بیان جناب ابن هشام توهم شرطیت کرده است. دستوقی هم اینجا تذکری داره و اون این که از کتاب تسهیل ابن مالک تقدم واو به نحو شرطیت مفهوم نیست، اون چیزی که از اونجا به دست میاد اینه که همین موارد کثیری از استعمال اینه، ایشون میگه شاید از مکتوبات دیگرش مثلا دارن نقل میکنن که ابن مالک همچنین نظری را دارد. ابن هشام هم تمسک کرده بعضی از استعمالاتی که خب در قرآن هست، کلمات فصیح هست و واو بر من مقدم نشده، اینو بحث ساده است. چی و اذا قیل من یفعل هذا الا زیدون، من یفعل هذا الا زیدون، یعنی لا یفعل هذا الا زید، فهیه من الاستفهامیه اشربت معنی نفی، این من استفهامیه است که اشراب شده است، این اشربت ضمیر هیه به من میخوره، اشراب شده این من معنای نفی را، اشراب شده است این من، محضر شما عرض میکنم معنای نه. لذا بعضی ها گفتن من علا خمست و اوجه، یعنی این رو که ایشون در ذیل استفهامی داره بیان میکنه به عنوان وجه خامسی در نظر گرفتن. خب خب استفهام انکاری میشه دیگه. و من هو و من یغفر الذنوب الا الله، یعنی لا یغفر الذنوب الا الله، ما یغفر الذنوب الا الله. ولا يتقيد جواز ذلك بان يتقدمها الواو خلافا لابن مالک. مقید نمیشه جواز ذلك، ذلك یعنی که این چنین استعمالی که من استفهامیه در سیاق استثناء مستثنا علی البدلیت اعراب داده شود، منم معنای نفس داده داشته باشه. شرط این استعمال این نیست که مقدم شود بر این من واو، خلافا لابن مالک که شرط دانسته. کرد کردیم مثلا بعضی ها گفتن به خاطر کثرت استعمالشون توهم شرطیت کرده، به دلیل من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست اون کسی که شفاعت کند در نزد او مگر به اذن خدا، به فرمان خدا، یعنی کسی نیست که شفاعت بکند مگر به اذن خداوند، شفاعت فقط به اذن خداوند است. خب این هم باز از همون مواردی که میدید واو برش مقدم نشده، لذا در کلام فصیح عرب استعمال شده و توهم شرطیت مناسب نیست. و اذا قیل من ذا لقیت فمن مبتدا، اون مباحثی میدار شبیه به مباحث قبلی است، لذا سریعتر رد میشه. ما این رو اوف بفرمایید. کدوم؟ و اون جهات شو میدید دقیق بفرمایید. من یورد الله به خیرن یفقه یفقه و فدین، نزاع در چی بکنن؟ اشتغال یا تنازع؟ من یورد الله به خیرن اشتغال به چی؟ به خیرن؟ من مفعولم به باشه برای یفقه چه ضرورتی دارن؟ من مبتداست، من مبتدا هست، ما بعدش هم خبره، نیازی نداره. آیه سفرزاده به فرمان شما سوال نکرد. زمنیست؟ خب بله زمنیست، بله اونجا ما از خارج عرض کردیم، بله زا تعمری هم کردیم، گفتیم بعضی های دیگه هم سازگاری نداره. خب اینجا هم ما حرفا رو داریم دیگه، ما عرض نکردیم ما حرفا رو اینجا. خب آیه بغدادی ان شاءالله قضای بعد من باز هستم خدمت این پاراگراف رو بخونیم، وقت داریم میگذره، چون اذا قیل رو دوستان قبلا هم خوندن. و اذا قیل، مثال دیگری که ایشون مطرح میکنن من ذا لقیت، ترکیب من ذا لقیت رو میخوان به ما بگن. چند نظریه مطرح میکنن. نظر اول این که من مبتدا، ذا اسم موصول باشد و خبر، لقیت هم جمله صله و حذف رابط، اینا که روشنه برای دوستان دیگه، درسته؟ من ذا لقیته، یعنی من الذی لقیته، من الذی لقیته، من مبتدا، ذا الذی خبر، لقیتم که عائد منصوب و رابط صله منصوب حذف شده است به عنوان صله. خب این یک ترکیب. ترتیب دوم این که ذا زایده باشد، من مفعول مقدم، ذا زایده حذفش کنید، من ذا لقیته، یعنی من لقیته، ایه شخص لقیته. این هم ترکیب دوم. شبیه به اینها رو در مازار عیته داشتیم دیگه، مازار عیته که میگفتیم من ذا سلعتا، بعدن میاد مثل همونه. البته این ترکیب طبق مبنای کیا؟ اون آقایانی که کوفیونی که قائل به چه هستن؟ که اسم زاید واقع میشه. حتی من همونجا به دوستان عرض میکردم، میگفتم خب اسم زاید واقع میشود چیزی که زاید از کجا من اون اسم باشن؟ عرض کردیم معناش اینه که در فرض عدم زیادت اسمی استعمال میشه، این مراده. یعنی چیزی که اگر زاید نباشد اسم است، خب اگر زاید باشه معناش اینه که همون اسم زاید شده دیگه. این آقایون قبول ندارن. با تحقیق ان الاسماء لا تزاد، یادتون میاد در صفحه 233 ابن هشام گفت از تحقیق ان الاسماء لا تزاد، طبیعتا این ترکیب خب خیلی ایشون قبول نداره، ولی خب گفتن آقایون. ظاهر جماعتی ترکیب سومی است. اونا میگن من و ذا با هم مرکب میشن، مجموعاً میشن اسم استفهام و مفعول به مقدم، درست مثل چی؟
مازا صنعته، یکی از حالاتش این بود مازا بشه اسم استفهام مفعول به برای صنعته. عده‌ای از آقایان این ترکیب رو قبول ندارن، میگن ترکیب زا اگر بخواد مرکب بشه اختصاص داره با ما، به ما، یعنی زا فقط با ما مرکب میشه، میشه مازا به عنوان اسم استفهام، با من نمیتواند مرکب بشود. جایز ندانستن من زا مرکبن اسم استفهام باشه. چرا؟ به دلائل. اولا یه بیانی دارن، حالا دقت میکنن دوستان ببینن بیان بیان مناسبی هست. اینا میگن لفظ ما ابهامش از من بیشتر. چرا؟ چون به وسیله من فقط عاقل مورد سوال قرار میگیره، اما به وسیله ما عاقل و غیر عاقل مورد سوال قرار میگیره. یه مبنایی در من و ما این بود دیگه. مثلا مصداق ما چون شیوعی بیشتری داره ابهامش هم بیشتره دیگه. وقتی میگیم ما، معلوم نیست عاقل اراده کردیم غیر عاقل، خود لفظ ما دلالتی نداره، مبین میخواد. لذا میفرمایند چون ما ابهامش بیشتر است، ثانیاً ما بهتر با غیرش ترکیب بشه، با یه لفظ دیگری ترکیب بشود تا معناش اظهر بشه، بس شدت ابهامش کاسته شود. حالا این ترکیب چه اثری در تقلیل ابهام داره؟ این از یک نکته. دلیل دیگر که این دلیل با سر و روی بهتری از دلیل اول دارد، این که میگن ترکیب خلاف اصله. این حرف درستیه، ترکیب خلاف اصله. علا بگیم مرکب از همزه و لا، و خیلی از جاهای دیگه که آقایون میگن مرکب، ترکیب خلاف اصله، محتاج به دلیله چون خلاف اصله. ما در مازا دلیل بر ترکیب داریم، بر جواز ترکیب. دلیل ما چیه دوستان؟ بلند بفرماین. در مثل چی؟ در مثل لمازا. چه لمازا داریم؟ اگر اونجا مرکب نبود باید میشد لمزا، طبق قاعده که قبلا خوندید. ما یه استفهامی مجرور به حرف جر واجب است الفش حذف شود، باید میشد لمزا. چون لمازا داریم معلوم میشه مازا مرکباً استعمال شده است، اونجا دلیل داریم، استعمال شاهد. اما در مورد من دلیل نداریم و در خلاف اصل اکتفا میشود به مورد یقینی و مستدل. در جایی که دلیل نداریم خب خلاف اصل دیگه، باید مطابقت با اصل داشته باشیم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. و اذا قیل من ذا لقیته، زمانی که گفته شود من ذا لقیته، فمن مبتدا و ذا خبر موصول و العائد محذوف. یه ترکیب، من مبتدا، ذا خبر موصولی، عائد محذوف، من الذی لقیته. و یجوز علی قول الکوفیین فی زیادت الاسماء، یه جایز می باشد بنابر قول آقایان کوفیین که اسماء را جایز و زیاده می دانن، کون و زا زائدتن، اینکه زا زائده باشه، و من مفعولن، یعنی و کون و من مفعولن، منم مفعول باشه. اما والله ترکیب سوم، والله رو کلام جماعتن انه یجوز فی من ذا لقیته ان تکون من و ذا مرکبتن کما فی قولک ما ذا صنعته. ظاهر کلام جماعت های منتظری اینه که جایز می باشد در من زالقیته که من وضا مرکب بشمن، مثل مازاخنته که این ترکیب اونجا هم می گفتیم. و من عزالک، زالک یعنی کونه هما، کونه هما مرکبتین، من کرده اند بودن این من وضا را به صورت مرکب جناب ابوالبقا فی مواضع من اعرابه، کتابی داره ایشون به نام اعراب القرآن، در مواضعی از اعراب قرآنش، کتاب اعراب قرآنش، و ثعلب فی امالیه و غیرها، ثعلبم در کتاب امالیش و غیر اینها. این غیرها بزنید به غیر چی؟ بله؟ به غیر امالی، یعنی ثعلب در امالیش داره، خود همین ثعلب در جای دیگه هم داره.
اگر میگفت غیر هما میشد غیر ابوالبقاء و ثعلب، اما غیر ها غیر اعمالی مراده. و خص و اختصاص داده اند، میبینید خص رو هم ضمیر جمعی میاره. چرا؟ به اعتبار ولو فقط ابوالبقاء و ثعلب رو گفته، اما به اعتبار تعدد مواضع، ابوالبقاء در بعض مواضع، ثعلب در اعمالی، ثعلب در مجموعه رو حساب کنیم مثلا حالت جمعی پیدا میکنه. و خص جواز ذالک به ماضا، جواز ترکیب رو به ماضا اختصاص دادن. لان ما اکثر ابهامن، چون ما ابهامش بیشتره بر عاقل و غیر عاقل ستون میکنه. فحسن ان تجعل مع غیرها شیئا واحد، پس خوبه که قرار داده بشه این ما با غیرش مثل شیء واحد، لیکون ذالک اظهر لمعناها، تا اینکه باشد ذالک، ذالک یعنی چه؟ جعل ما مع غیرها تشیئا واحد لیکون ذالک، یعنی این ترکیب، ترکیب یعنی چه؟ اینکه ما با غیرش مثل شیء واحد بشه، با هم مرکب بشن بشه شیء واحد. این اظهر لمعناها، اظهر چه صیغه‌ایه؟ بله؟ اسم تفضیله، یعنی ظاهرتر باشد، محضر شما ظاهر کننده تر باشد معنای ما را، یعنی تا باشد قرار دادن ما با غیرش مثل شیء واحد ظاهر کننده تر برای معنای ما. از کجا؟ پس نیکو می باشد که قرار داده شود ما به همراه زائی که غیر ما مثل شیء واحد، تا باشد این قرار دادن ما با غیر از کشه، یعنی ترتیب ظاهر کننده تر برای ما، برای معنای ما، معناها این معنای ما. خب چه اشکالی داره؟ نه شکری نداره. ولعن اسم تفضیل رو چون معنای ثبوتی براش قائلن، شاید این ذهن شما رو چیز کرده، مثل صفت مشبه، صفت مشبه میگن از لازم گرفته میشه که همون هم درست نیست، شاید این جهت در ذهن شما هست. نه همین طور هست، این ترجمه هم به همین صورت بعد از بزرگوار هم مطرح کرده. ایبی نداره، حالا ما از غیر اون گرفتیم، غیر اون گرفتیم، البته خب شاید خلاف ضابطه از بعض حالات باشه، ولی همین معنا مراد مسلمه. ولأن الترکیب خلاف الاصل، ترکیب خلاف اصل، این دلیل دومه. و انما دل علیه دلیل مع ما، دلالت کرده بر این خلاف اصل دلیل به همراه ما، یعنی ما برای ترکیب ضوابط دلیل داریم، خلاف اصل مشکل نداره. و هو قولهم لما جاءت به اثبات الالف، این ساده بود، سریع هم خوندم. آخر وقت آقای منتظر اگرم حل نیست ما اینجا هستیم شما، سال دیگه اینجا هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Wow.